بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. جزء هفتم باب 15 حديث 12. محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر عليه السلام بين مكة والمدينة وأنا أسير على حماري وهو على بغلته. محمد بن مسلم رويت كي باقر صلوات الله وسلم عليه بین راه مکه و مدینه بودیم. من سوار بر مرکب خودم و بسرا اولاغی که داشتم و هوا علا بغلته، ایشون سوار استرشون بود. از اقبل ذئب من رأس الجبل، از بالای کوه دیدیم که گرگی دارد به طرف حضرت میاد. حتی انتها الى ابی جعفر علیه السلام و رسید به حضرت. فجلس البغله و دن الذئب حتی وضع یده على قربوس السرج. اون استر به صلاح نشست روی زمین، گرگ نزدیک اومد تا اینکه دستشو گذاشت روی این لبه زین اسب. دو تا لبه داره، یکی رو به جلو یکی پشت سر. اون لبه رو میگن قربوس. دستشو گذاشت به لبه زین اسب و مد عنقه الى اذنه، گردنش رو کشید و برد بالا تا اینکه به صلاح به گوش حضرت، دهانش به گوش حضرت رسید و شروع کرد با حضرت صحبت کردن. و ادنا ابو جعفر اذنه من ساعتن، حضرت نزدیک و برد گوش مبارکشون رو به همین گرگه. یه مدتی شروع کرد با حضرت صحبت کردن. ثم قال امز فقط فعلت، حضرت فرمودن برو، من اون کاری که خواستی رو انجام بدم. فرجع محرولن، شروع کرد به صورت هروله، مثل نیم دو، نه خیلی تند نه خیلی مثل یواش رفتن. میگوید به امام عرض کردم که جوئل تو فداک، لقد رأیت و عجبا، من امر عجیبی را دیدم. حضرت فرمودن و تدری ما قلت، میدونی چی گفت؟ میگوید عرض کردم الله و رسوله و ابن رسوله اعلم، خدا و پیامبر و پسر پیامبرش داناست. فرمودن انه قال لي يا ابن رسول الله صلى الله عليه واله، فرمودن يا ابن رسول الله ان زوجتي في ذلك الجبل لقد تاثر عليها ولادتها، همسر من در این کوه و مشکل شده است براش زایمان. فدعو الله ان يخلصها، از خدا بخوا که به اصطلاح او را راحت کنه، ولادتش آسان بزاد. ولا يسلط احدا من نسلی على احد من شیعتكم، و از خدا بخوا که هیچ یک از نسل مرا بر شیعیان شما مسلط نکنه. گرگایی یکم طور از نسل من به دنیا میان، اینها کاری به کاری شیعان شما نداشته باشه. وقت بود که حضرت میفرماد من گفتم این کارا کردن، یعنی دعای مثل خاصی تو برآورده شد. از امام صادق صلی الله علیه که فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و آله و آله یوما قاعدا فی اصحابه، یه روزی در بین اصحابشون حضرت رسول الله نشسته بودن. اذ مر بهی بعیرون، شطوری اومد خدمت حضرت. فجاء حتی ضرب بجرانه الارض و رقا، اومد و به صلاح گردنش را به زمین میزد و سر و صدا میکرد، زجه میکرد. فقال رجل من القوم یا رسول الله اسجد لك هذا البعير، عبارت دقت بفرمایید. یا رسول الله اسجد لك هذا البعير، به شخصی عرض کرد یا رسول الله آیا سجده کرد برای تو این شطور؟ چون گردنش را آورد روی به صلاح روی زمین گذاشت که مسئولیتش دیگه به هر حال اومده سوی زمین. اگر این طوره فنحنو حق و ان نفعل، ما سزاوارتریم بر این که این کار را انجام بدیم و برای شما سجده کنیم. حضرت فرمودن لا، این طور نیست، بل اسجدوا لله، سجده کنید برای خدای متعال. این شطور کار دیگری داشت اینجا. ان هذا الجمل جاء یشکو اربابه و زعم انهم انتجوه صغیرا فلما كبر وقد اعتملوا عليه وصار عودا كبيرا ارادوا نحره. این شطور اومده از شکایت مثلا صاحبانشو میکنن و معتقد این معناست که تا وقتی کوچیک بود و سرحال بود، جوان بود، به اصطلاح ازش استفاده کردن، حالا که دیگه بزرگ شده و بهره هایی که می شده از او بردن، کاری که می شده از او بکشن کشیدن و حالا برگشته است به پیری، اراده کردن که او را بکشن. فشک آزالک، دارد از این مطلب شکایت میکنه. فدخل رجلا من القوم ما شاء الله ان يدخله من الانکار لقول النبی صلی الله علیه و آله. این شخص اونجا بود، خدا میدوند که چقدر نسبت به این مطلب حالت انکار بهش دست داد. مگه میشه یه شطوری همچه اینجوری حرف بزنه؟ دو معنی مثلا این مطالب رو بیان بکنه و بگه. این ها قاعدتا از همون به اصطلاح منافقین بودند و امثال ذالک که تو اینجور وقایع، در وقایع مختلفی که معجزات حضرت را میدیدن منکر میشدن و اگر هم توانش را داشتن و شرایط مناسب بوده اون انکار قلبیش را اظهار میکردن و نعوذ بالله نسبت میدادن همون که متهم میکردن حضرت را به سحر و امثال ذالک. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لو امرت شیئا یسجد الاخر لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها. فرمودن که سجده مخصوص خدای متعال هست و سجده کنید برای خدای متعال، ولی اگر بنا شد که من دستور بدم که به اصطلاح چیزی برای چیزی سجده بکنه، امر میکردم به زن که سجده کند برای شوهرش. یعنی اینقدر اطاعت شوهر لازمه. البته روشنه که این اطاعت در جاییست که امر به عصیان حضرت حق متعال نباشه، یعنی تا جایی اطاعت شوهر واجبه که دستور او مخالف دستور خداوند نباشه. نه این که معنیش اینه که هر طوری که اون خواست، ولو این که دستور برد انسان رو به این که فرمان الهی رو تخلف بکنه، اون رو هم تبعیت لازمه. نه این نکته هم روشن باشه که سجده کردن موجودات برای پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت به اون طوری که اونها در ذهنشون بود حضرت نفی کردن، که به اصطلاح به عنوان اینکه اونها را خدا بدونن و برایشون سجده بکنن، اما از این جهت که اونها وجه الله هستند و هر کس بخواد به خدا متوجه بشه و تعظیم حق رو کرده باشد باید تعظیم اونها بکنه، در روایات متعدد هست که موجودات میبدن بر اونها سجده میکردن و سجده برای اونها سجده برای الله تبارک و تعالی است، تعظیمن بله، سجده در محضر خداوند هست و برای خداست. دارد که ملائکه سجده می کردن برای به اصطلاح مثال حضرت مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه که در اون عالم خداوند برایشون قرار داده بود، یا برای همون دری که مأمور شدن بنی اسرائیل ادخل الباب و قول بله سجدن و قول و حطه، اونجا دارد که بر همون باب مثال حضرت مولا امیر المؤمنین اهل بیت عصمت و طهارت بوده و اونها مأمور بودن که بر اون در مقابل اون مثال سجده بکنن. اون جنبه وجه اللهی دارد، چون جدای از خدا نیستن سجده برای اونها سجده برای خداست. اما اگر کسی بخواد اینطور که اونها را خدا بدوند و این از این طریق به سر سجده کند، حضرت می فرماد نا سجده نکنید. بله اما اون جنبه الهیش کردن به عنوان وجه الله، انسان اونجا خاکسار باشه و کمال خضوع رو داشته باشد، چیزیست روشن و به صلاح روایات و بیانات متعددی از اهل بیت عصمت و طهارت در این رابطه هست. و در خود قرآن شریف هم بحثی در این مورد داره، اگر دقت فرموده باشید در واقعه یوسف وقتی که پدر و مادر ایشون با برادرش اومدن به دیدنش، دارد که و خر رو لهو سجدا. این نکته خیلی زیبایی است در این آیه شریفه، برای اینکه سجده برای وجه الهی، چون انبیا وجه الله هم دیگه، وجه اتم الهی محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین هستن، این اون سجده ای که نهی ازش شده نیست. و جالب اینه که خود یعقوب هم چون دارد که پدر و مادر و برادراش بعد می فرماد و خر رو لهو سجدا، یعقوب خودش پیغمبره و معصومه. اینه که این منشأ قرآنی هم داره، برای اینکه اونها جدای از خدا نیستن، که اینطور نیست که جدای از حق باشن، که سجده برای اونها سجده برای غیر حق باشه. اونها هرچه دارن از خدای متعال هست و فانیه در حق، هم سجده برای اونها سجده برای حقه. ولی اگر کسی این مطلب را نفهمه و یا به اصطلاح طاقت فهمش را نداشته باشه، بهش میگم نه تو برای خدا سجده کن. اسجد لا اسجد لله، اسجد لله همون تعبیری که در بالا پیغمبر خدا صلوات الله و سلام علیه فرمودن. بعد اون کلمه عود که در بالا فرمود و سار عودن کبیرا، از خودم که به معنای مسن شطور و گوسفند مسن را میگن عود. در ادامه این فرمود ثم انشأ ابو عبدالله علیه السلام یحدث، حضرت در ادامه شروع کردن حدیث فرمودن به این که فقال ثلاثه من البهائم تکلموا علی عهد رسول الله، سه تا از حیوانات اینها با پیامبر صلوات الله سلام علیه سخن گفتن در عهد و زمان ایشون، الجمل و الذئب و البقره، شتر و گرگ و گاو. فالجمل فکلامه الذی سمعت، شتر سخنش همین بود که در ابتدای روایت ملاحظه فرمودید. و اما الذئب فجاء الى النبی صلی الله علیه و آله فشکا الیه الجوع، گرگ به اصطلاح داستان سخن گفتنش با حضرت رسول الله این هست که آمد خدمت حضرت رسول الله و شکایت کرد به حضرت گرسنگی را، فدعا اصحابه، حضرت اصحابشون را فرا خوندن و در مورد این قصه با اونها سخن گفتن، فکلم فیه فتنحو. از خواهیم که این روایت در بهار جلد 27 صفحه 265 حدیث 14 به همین تعبیر اومده، ولی در جلد 17 صفحه 398 از عبدالرحمن ابن کثیر از ابی امام صادق صلوات الله علیه که این روایت رو نقل میکند، در اینجا دارد که فشحو یعنی بخل ورزیدن از این که به اصطلاح اون چرا که حضرت به اینها پیشنهاد کردن به اون عمل بکنن، چون که از رسول الله فرمودن لأصحاب الغنم، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لأصحاب الغنم، برای اونها که صاحب گوسفند بودن، افرضوا للذئب شیئا، قرار بدید برای گرگ یه سهمیه ای را، فتنحو، برای خود تنحی یعنی کنار رفتنه، یعنی زیر بار نرفتنه، و شحو یعنی بخل ورزیدن، فشحو، فشحو یعنی بخل ورزیدن. ثم جاء الثانیه، برای مرتبه دوم باز این گرگ آمد و شکایت کرد گرسنگی را، حضرت اون صاحبان گوسفند را فرا خوند، باز اونها بخل ورزیدن. این بود که پیامبر صلوات الله علیه به گرگ فرمودن اختلس، ای خوز، برو و سهمیت رو خودت بگیر، به همون مثل نحوهی که عموما عمل بشه تا همونطور عمل کن. حضرت می فرمود ولو ان رسول الله صلی الله علیه و آله فرض للذئب شیئا، اگر که حضرت رسول الله قرار می داد برای ذئب، یعنی فرمان حضرت را قبول می کردن و پیشنهاد حضرت را می پذیرفتن و برای گرد نصیبی را قرار می دادن، ما زاد علیه شیئا، اون گرد از اون مقدار و نصیب تجاوز نمی کرد تا قیام قیامت، حتی تقوم الساعه. و اما البقره فانها آمنت بالنبی صلی الله علیه و آله و دلت علیه. اما مثلا گاوی که در عهد رسول الله سخن گفت، اون همون گاوی است که ایمان آورد به پیامبر در بهار جلد 17 که عرض کردم، بله، صفحه 398، اون رو دارد که آذنت به نبی و دلت علی، اعلام کرد به اینکه پیامبر نه، پیامبر الهی است و راهنمون شد مردم رو به سوی او، که خود این یه معجزه ای بود برای حضرت صلوات الله سلام علیه. این گاو کجا بود؟ و کانت فی نخل ابی سالم، در نخلستان ابی سالم بود. فقالت، صدا زد، یا آل ذریح تعمل علی نجیح صالح یصائح یصیح بلسان عربی فصیح. ای آل زری، دلتون میخواد که برای امری که مایه نجاح و رستگاری شماست و پیروزی و موفقیتتونه به اصطلاح انجام بدید و در اون راه قدم بردارید، یعنی اون چی که میخوام به شما بگم و پیشنهاد بکنم، اون راه به صلاح پیروزی و نجحه، که مرحوم مجلسی فرماید این تعمل و علا نجی خبر است برای مبتضای محذوف، یعنی ما ادلکم علیه عملا یوجب النجح و الظفر، اونی که من شما رو بر اون دلالت میکنم عملی است که باعث مثلا سعادت میشه. صالح یصیح، موجود صالحی است که صیحه میزند، یا صالح یصیح، صیحه زننده و ندا کننده، ندا میدهد به لسان عربی فصیح، که انه خودش را میگهد، میگهد ندا میدم به این که لا اله الا الله رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله سید النبیین و علی سید الوسیین. این هم تکلمی که به اسرائیل سومین حیوان در عهد حضرت رسول الله صلوات الله علیه کرد. راوی میگوید کان ابو محمد علی بن الحسین علیه السلام قائدا فی جماعت من اصحابه، حضرت زین العابدین در جمعی بین جمعی از اصحابشون نشسته بودن، از جاعت خوبیه، در این هنگام آهوی خدمت حضرت رسید، و بیه آهوی ماده رو میگن، فتبسبست و ضربت بیدیها، تبسبس یعنی تحرک دنبه، شروع کردن به شرکت دادن و با دستش به زمین میزد. امام علیه السلام فرمودن که آیا میدونید این چه میگه و به صلاح مطلوبش میگفتن؟ نه. فرمود این فکر کند که فلان ابن فلان که شخصا رجلا من قریش، شخصی از قریش بود، استاد خشفا لها، سید کرده است یه نوزادی که متعلق به او بوده، فی هاذا الیوم، در این روز، وإنما جاءت إلي تسألني أن أسأله أن تضع الخشب بين يديها فترضعه. پیش من آمده است و از من میخواد که من از اون شخص قرشی بخواهم که قرار بدهد این نوزاد را پیش این آهو و او به او بچه شیر بده. حضرت به اصحابشون فرمودن پاشید و برید سراغ همین شخصی که از قریش بود. فقامو با اجمعیم همه برخواستن اومدن پیش همین شخص قرشی. فخرج الیهم، او هم با اصحاب حضرت اومدن خدمت حضرت و عرض کرد فداک ابی و امی، ما حاجتک، پدر و مادرم فدای تو، مطلوب شما چیه؟ فرمودن اسألک بحقی علیک، میخوام از تو به حقی که بر تو دارم این که به صلاح خارج کنیم به سوی این و مالا ان الا اخرجت الی هاد الخشف التي استطعتها اليوم، بیاری پیش من این نوزادی را که این آهوی کوچکی را که امروز صید کردی. اون شخص هم قبول کرد. فاخرجها فوضعها بین یدی امها، آورد و این مثلا بچه آهو را پیش مادرش گذاشت و او مادر هم به او شیر داد. فارضعتها. امام زین العابدین فرمودن که اسألک یا فلان لما وهبت لی هذه الخشب، از تو میخوام که این مثلا بچه آهو را آزاد کنی، برم ببخشی. از خود قد فعل این کار انجام دادم و سرات خدمت شما باشیم. حضرت فارسل الخشف مع الظبیه، حضرت هم این آهو بچه آهو را با آهو رها کرد. ظبیه شروع کرد رفتن. فتبسبست و حرکت ذنبها، تبسبس کرد و حرکت داد دنبش را. امام فرمودن که میدونید چی میگه و بسرح زبان حالش چیه؟ گفتن نه. فرمودین است که میگوید رد الله علیکم کل غائب، خدا برگردند به شما هر کسی که از شما غائبه، مثلا هر مسافری که دارید. و غفر لعلی ابن الحسین، غفران خودش شامل حال علی ابن الحسین شود. کما رد علیه ولدی، همچنانی که فرزند من رو به من برگردان. زراره میگوید شنیدم از امام باقر صلوات الله علیه میفرمود کانت لعلی ابن الحسین ناقه، برای حضرت العابدین شطوری بود که قد حج علیها 22 حجه، به حج مثل تشبرده بودن با اون به بله 22 حج با همین ناقه رفته بودن حضرت. و اینطور بود که از خصوصیاتی که حضرت مثلا در رفتارشون با این حیوان داشتن این بود که ما قرأها به مقرأت قط، هرگز با مثلا تازیانه شلاق چیزی به اون نزده بود. امام باقر می فرماید فجاعتنی بعد موته، همین شطور بعد از مثلا شهادتی حضرت زین العابدین پیش من اومد. تا این که فما شعرت بها حتی جاءنی بعض المبانی، بعضی از به صلاح نوکران و غلامان یا موالیان و دوستان به اصطلاح خبر آوردن که این شطور قد خرجت فأتت قبر علی ابن الحسین، به اصطلاح از جای خودش بیرون آمده و اومده بر سر قبر حضرت زین العابدین. فبرکت علیه و درکت بله بجرانها و ترقو، خودش روی قبر انداخته و گردنش رو همطور میمارد و میزند روی خاکا و زجه و ناله میکنه. میفرماد من گفتم که ادرکوها، او رو دریابید. بله رفتن او رو آوردن. و ادرکوها فجاؤونی بها، همون شطر رو آوردن. حضرت دستور دادن که بیارنش قبل ان یعلمو بها او یروها، قبل از اینکه دشمن به اصطلاح آگاه بشد به این مطلب و ببیند اینو به این حالت. امام باقر صلوات الله علیه می فرماید که این حیوان به اصطلاح اینقدر با معرفت بود که و ما کانت رأت القبر قد تو، روایت قبل هم رازی فرمودید که در روایات هم دارد این معنی را که موجودات مثلا غیر از انسان ها و این ها در تبعیتشون و اطاعتشون از ما اهل بیت خیلی بیشتره، خیلی زیادتر از انسان هاست. به هر حال و ما کانت رأت القبر قد تو، در بهار این جلد 46 صفحه 147 حدیث 17 یا سطر 17 این قسمت رو داره که به اصطلاح با این قسمت رو معنای عبارت صریح‌تر و واضح‌تره. و ما کانت رأت القبر قد تو، با این درست میشه معنای عبارت که این شطور آمده بود سر قبر حضرت زین العابدین و اون قبر رو پیدا کرده بود و حال این که قبلا اصلا این قبر رو ندیده بود. از امام باقر صلوات الله علیه فرمود لما مات علی ابن الحسین، وقتی که از زین العابدین به شهادت رسید، کانت ناقة له فرعا جاءت حتی ضربت بجرانها علی القبر، شطری برای حضرت بود در اسلام جاوان میچرید، وقتی حضرت به شهادت رسید اومد و به اصطلاح به قبر رسید، قبر مبارک حضرت، و شروع کردیم سرگردنش رو به قبر زدن و خودش رو به خاک مالیدن و تبرقت علیه. و این همون شطوریست که پدرم کان یحج علیها، مرتب بر همین شطور سوار می شد و به حج تشریف می برد و یعتمر عمره به جامعه بود. و ما قرعها قرعت قط، نزده بود این اصل این شطور را به سازدنی هرگز. باب بعد در بوده است که الائمان هم یعرفون منطق المسوخ و یعرفون هم امامان صلوات الله علیه مجمعین به صلاح میشناسن و میدونن، آشنا هستن با سخن اون حیواناتی که مسوخن. از کنم که در مورد حیواناتی که به صلاح به اونها حیوانات مسخ شده میگن، مثل از به خدمت شریف دون که خوج و میمون و همچنین وزر که همین در همین روایت مطرح میشه، قورباغه در بهار و انوار جلد 25 صفحه 136 سطر 5 روایتی که در اون روایت مأمون سوالاتی را علیه اللعنه سوالاتی را از محضر مقدس حضرت امام ابوالحسن رضا صلوات الله علیه می پرسد. در بین اون سوالها این سوال را مطرح می کند که این حیواناتی که به عنوان حیوانات مسخ شده معروفند، آیا همین قورباغه‌هایی که ما می بینیم یا فرض فرمایید خوگ و میمون و همسال سالکی که امروز هستن و ما میبینیم اینها همون انسان هایی هستن که مورد غضب حق قرار گرفتن و مسخ شدن، یا این که نه وضعیتشون به هر حال به چه سبکه؟ امام علیه الصلاه و السلام فرمودن که مسوخ و مسخ شدگان قومی بودن که خداوند بر اونها غضب کرد. اولئک قوم غضب الله علیهم فمسخهم، اونها را به صورت این حیوانات درآورد. ولی فعاشوا ثلاثة ایام ثم ماتوا، سه روز زنده بودن بعد مردن. ولم یتناسلوا، دیگه نسلی از خودشون باقی نگذاشتن. منطق و بیان اونها را ائمه علیهم السلام آشنا هستند و میدونن. راوی میگوید از امام صادق صلوات الله علیه سوال کردم در مورد وزغ و قورباغه، فقال هو رس و مسخ، این پلید هست و مسخ، مثلا حیوانی است که از حیوانات از مسوخ شبیه هست به اصطلاح به همون آدم هایی که مورد غضب قرار گرفتند و به شبه شکل در اومدن. و اذا قتلته فاغتسل، وقتی که او رو کشتی غسل کن. بعد فرمودن ان ابی کان قاعدا فی الحجر، پدرم صلوات الله علیه در حجر اسماعیل بود. و معه رجل یحدثه، با ایشون شخصی بود که به صلاح صحبت میکرد با حضرت. فعضا وزغون یولول و بلسانه، دن یه قورباغه با زبونش به صلاح سرسدا میکنه و ولوله میکنه. فقال ابی للرجل اتدری ما یقول، پدرم به اون شخص فرمودن آیا میدونی این وزغ چی میگه؟ اون شخص گفت لا علم لی بما یقول، من نمیدونم چی میگه. فرمودن فانه یقول والله لئن ذکرت عثمانا لأصبن علی جا، گفت اگر به خدا قسم اگر که حرفی از عثمان پیش بیاری من هم به حضرت مولا امیر المؤمنین ناسزا میگم ابدا حتی تقوم منها، اونا هم تو مرتب ناسزا میگم تا اینکه از اینجا بلند شید شما. بله، این موجود خبیث اینطوری میگفت. بعض از اصحاب نقل کردن که شخصی نزد امام باقر صلوات الله و سلام علیه بود، از همین انهاده الاصابه، از همین جمعیت، حالا یا یعنی به اصطلاح منظور ظاهرن همون از شیعیان و دوستان حضرته، که حضرت با او سخن میگفتن. فی شیء من ذکر عثمان، در چیزی از به اصطلاح حرف و مباحث عثمان علیه لعنت الله. فإذا وزغ قد قرقر من فوق الحائط، یه گربه از بالای دیوار شروع کرد که حقش هم هست قرقر کردن، بی خودی سرسده کردن. حضرت فرمودن که میدونید چی میگن؟ شخص گفت نه. فرمود میگوید لتکفن عن ذکر عثمان، یا لتکفن عن ذکر عثمان او لعصبن علی علیه السلام، که دست بردارید از حرف زدن درباره عثمان یا اینکه من به علی صلوات الله سلام علیه بد میگم. خدا همه این دشمنان رو لعنت کنن در هر اصطلاح قسمی از موجودات که هستن. باون فی الائمه علیهم السلام انهم المتبسمون فی الارض و هم الذین ذکر الله فی کتابه یعرفون الناس بسیماهم. در این باب در مورد ائمه علیهم السلام که ایشانن متبسمان در زمین. متبسم را در لغت معنا میکنن المتبسم، المتفرس، المتأمل، المتثبت فی نظره حتی یعرف حقیقت سمت الشیء. اون شخص با فراست رو میگن که تیزبین و تأمل و تثبت فراوان در نظرش دارد، و اونطور که حقیقت علامت به اصطلاح اشیاء را میشناسد و همین که نگاه میکند با اون تیزبینی و نور الهی که در دیدگانش هست تا اعماق اون موجود پیش میره و از حقایق اون خبر میده. و ایشان کسانی هستند که خدای متعال در کتاب شریفش یاد از اونها کرده به این که یعرفون الناس به سیماهم، مردم رو به علامتهاشون میشناسن. سیما مثلا از حسن به معنای علامته. از امام باقر صلوات الله علیه که فرمودن لیس مخلوق الا و بین عینیه مکتوب انه مؤمن او کافر، هیچ مخلوق نیست مگر این که به اصطلاح پیش روش و بین دو چشمش نوشته شده است که او مؤمن یا کافر. و ذالک محجوب عنکم، ولی این از شما پنهانه. اما از ائمه لیس بمحجوب من الائمه من آل محمد صلی الله علیه و آله، اما از اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیه اجمعین مخفی نیست. لیس یدخل علیهم احد، هیچ کس بر اونها وارد نمیشه مگر اینکه میشناسن او را که مؤمن یا کافره. بعد این آیه شریفه رو خوندن که ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، در این مطلب نشانه هایی است برای اونها که متوسمن. فهم المتوسم، پس ایشانن اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه و اجمعین هستن که متوسمن و به نور الهی علامات اشخاص را که بر دیگران پنهانه اونها میشناسن. جابر از امام باقر صلوات الله علیه نقل میکند که بینا امیر المؤمنین فی مسجد الکوفه از جاعت امرأتون تستعدی علا زوجها، در موقعی که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه در مسجد کوفه بودن، زنی خدمت حضرت آمده و به اصطلاح شکایت کردن نسبت به شوهر خود، شکایت کرد نسبت به شوهر خودش و خواست که در مورد ظلم و ستمی که شوهر درباره او کرده حضرت به اصطلاح این مشکل او را حل کنه. ولی به عکس انتظاری که این زن داشت، در روایت هم داره که حضرت بعد کلام همسر او رو هم شنید و فرمودن که حق با اون مرد و این زن به اصطلاح بی خود میگه. ولذا فقضا، ولی در بهار حال انوار 24 صفحه 126 حدیث 14 فقلتو نیستیم فقضا لزوجها علیها، قضاوت کردن حضرت به نفع شوهرش بر علیه این زن، به نفع شوهر این زن بر علیه خود این زن. فقط بعد زن ناراحت شد، شروع کرد حرفای اصطلاح ناور بود گفتن، قل والله ما ملحق فی ما قضیت و ما تقضی بالسبیه و لا تعدل فی الرعیه و لا قضیتک عند الله بالمرضیه. گفت که به اصطلاح حق در اون چه تو قضاوت کردین نبود و شما بین مراجعه کنندگان و شاکیان و اینها فرق میگذاری، قضاوتت به سبیه نیست و عدل در مورد جامعه اجرا نمی کنی. دیگه هرچه از دهان نحسش بیرون من بود گفت و گفت که ولا قضیتو که، این قضاوت تو در نزد خدا مورد رضایت نیست. فنظر الیها ملیا ثم قال لها کذبت یا جریه یا بذیه یا سلس لعن. حضرت یه نگاه عمیقی به او کردن و فرمودن دروغ میگی تو ای جری، ای بد زبان و ای سلس لع، که اینجا دارد ایلتی لا تهبل من حیث تهبل النساء، خبر دادن از اون ای و نقصی که در خودش بود، خود همین شخص بود، همین زنی که بود. فرمودن ای کسی که به اصطلاح از اون طریق معمولی که زنها بچه دار میشن تو بچه دار نمیشی، تا این نکات رو حضرت اشاره کردن قالت فولت المرأة هاربتن، اون زنه به اصطلاح محل رو ترک کرد و فرار کرد از اونجا. توولولو و تقول، ولوله میکرد و مثلا پیش خودش حرف میزد و میگفت ویلی ویلی، وای بر من وای بر من، لقد هتکت یا ابن ابی طالب سرن کان مستورا. خطاب به حضرت مولا میکرد که تو به اصطلاح اون چرا که هیچ کس خبر نداشت خبر داشتی و اون رو بیان کردی. عمرو بن حریث یا حریث که از ملائین روزگار بود خودشو به این زن رسون و گفت یا امت الله لقد استقبلت علی به کلام سرتنی، تو با علی حرفی زدی که مرا خوشحال کرد، هرچی از دهن در اومد گفت گفتی و منم از این حرفات خیلی خوشحال شدم. ولی ثم انه نزعك بكلمه، ولی او با تو به اصطلاح به جواب برخاست و جواب داد به یه مطلبی که تو پشت کردی و سریع بیرون اومدی و یه چیزی با خودت میگفتی. بله اینجا قالت، قالت ان علیا، چنانچه اون رام بود قال فولت، نه قالت فولت، قال فولت، اینجا قالت، اون زنه گفت که ان علیا علیه السلام والله اخبرنی بالحق، به خدا قسم ایشون خبر داد مرا به حق، و به ما اکتمه من زوجی منذ والله اسمتی، به اونی که من حتی از شوهرمم از اون موقعی که به اصطلاح همسر من شده و اختیار من به اصطلاح در دست او بوده ازش مخفی کردم، و همچنین از پدر و مادرم و من ابویم. فرجع امر الى امیر المؤمنین، امر برگشت خدمت حضرت، فاخبره بما قالت له المرأه، و حضرت خبر داد به اون چه که این زن به همین امر گفته بود. بعد امر برگشت به مولا عرض کرد که فبما تقول، این مطالب رو از کجا میگی شما؟ ما نعرفک بالکهانه، ما که نمیشستیم شما کاهن باشی. بله ملعون میخواست بگید یعنی از رو کهانت داریم میگی، حالا ما نمیدونیم ولی مثل این که کاهنی، نعوذ بالله. کاهن این به اصطلاح پیشگوایی رو میگن که به واسطه فال گرفتن و رمالی و این چیزا یه حرفای رو میزنن، مطالب رو میگن. حضرت فرمودن یا امر ویلک، وای بر تو، انها لیست بالکهانت شیئا، کهانت نیست این، ولیکن خداوند خلق فرمود ارواح را قبل از ابدان به 2000 سال. وقتی که ترکیب فرمود ارواح را در ابدان، یا رکبه یعنی مسلط فرمود و مثلا متعلق فرمود ارواح رو به ابدان، بین چشمان اونها نوشت که مؤمن است یا کافر، و نوشت اونچه که اونها بهش مبتلا میشن و اونچه که برش هستن از سیه از اعمالشون و حسنه از خوب عملشون و بدش، همه اینها را فی قدر اذن الفأره، در یه به اصطلاح محدودهی به اندازه گوش موش، در یه مقدار این محدوده کوچک، همه این مطالب اونجا از ناهی حق متعال ثبت شد. بعد از این هم آیه قرآنی بر همین اساس بر پیامبر صلوات الله و سلامه نازل کرد، ثم انزل بذلک قرآنا علی نبیه فقال ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، این مطلب نشانه هایی است برای اونها که متوسم و متفرسن، و پیامبر همون متوسمه، و ما و من بعد از ایشون و ائمه از ذریه من از بعد من اونها متوسمونن که مردم را به سیما و نشانهشون میشناسن. پس وقتی که من به دقت این زن را ملاحظه کردم، دانستم اون چی که این زن بروست به همون علامت و نشانهی که درش بود. راوی از امام صادق نقل میکند که راوی میگوید کنت عنده، در محضر حضرت بودم، فسأله رجل من اهل هیت عن قول الله تعالی ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، شخصی از اهل به صلاح دیار هیت، سرزمین جایی که به صلاح نامش هیت بود، سوال کرد راجع به این آیه شریفه که ان فی ذلک لآیات للمتوسمین و انها لبسبیل مبین. حضرت فرمودن نحن المتوسمون و السبیل فینا مقیم، ما متوسمین هستیم و این راه در بین ما دائمه و نسل به نسل تا قیامت ادامه داره. هر امامی به اصطلاح همین راه و روش رو داره تا وجود مبارک حضرت بقیت الله و بعد از اون ائمه علیهم الصلاة و السلام تا قیامت که دوران رجعت و به اصطلاح اموری که در همه این ادوار به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین میرسه. محمد ابن مسلم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه نقل میکند در مورد همین آیه شریفه که حضرت فرمودن متوسمین هم الائمه، همون ائمه صلوات الله علیه اجمعین هستند. پیامبر فرموده است که اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله، از نیک نگری و تیز نگری مؤمن پرهیز داشته باشی، به اصطلاح در محضر اونها هر کاری را انجام ندین، مواظب باشی. فانه ينظر بنور الله، چرا که او به نور الهی نگاه میکند. این را فرمودند در قولهی در ضمن و زیر آیه شریفه ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. باز از امام باقر صلوات الله و سلام علیه هست راجع به این آیه شریفه که فرمودند ایانا عنا، این عنا نیست، ایانا عنا، فقط ما را قصد فرموده از خدای متعال که اونها که حقیقت متوسم بودن را از هر جهت دارا هستن اهل بیت عصمت و طهارت هستن. از امام صادق صلوات الله علیه هست که راوی میگوید از حضرت سؤال شد راجع به همین آیه شریفه ان فی ذلک لآیات، این الآیات نوشته، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین و انها لبسبیل مقیم، فرمودن نحن المتوسمون و السبیل فینا مقیم، این راه به اصطلاح در ما دائمه و اقامه دارد. روایت هفت مضمونن مطابق هست با روایت دو. حالا چون بعضی از تعبیرها یه مقدار تفاوت داره این روایت شریف رو هم میخونیم. از امام باقر صلوات الله و سلام علیه نقل بکند که قال بینا امیر المؤمنین جالس فی المسجد، راه صحیح همون روایت بود، فی مسجد الکوفه، علی فلان نمیخواد، در بین همون اوقاتی که حضرت در مسجد حضرت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه در مسجد کوفه نشسته بودن، و قد احتبا بسیفه و القا ترسه خلف ظهره. عرض کنم که احتبا به معنی این هست که انسان وقتی می نشینه به سبکی بشینه که زانوهاش رو در بغل بگیره، وقت برای اینکه زانوها در بغل انسان باشن گاهی از اوقات انسان با یک دستش دست دیگر را میگیره و به اصطلاح این زانوها را به خودش میچسبونه، گاهی از اوقات به اصطلاح چیز دیگری استفاده میکنن، به اصطلاح عصای چوبی چیزی را طرف اون طرفش را میگیرد و به زانوها میگذاره و زانوها را به سینه خود میچسبونه. حالا حضرت با شمشیرشون به این سبک نشسته بودند و القا ترسهو خلف ظهره، سپرشون رو هم قرار دادن پشت سرشون. در این هنگام اتته امرأتون تستعدی علا زوجها، زنی آمد که به سر شکایت شوهرش شدش. حضرت قضاوت کردن به نفع شوهر و بر ضرر این زن. زن ناراحت شد، فقط ذبت و شروع کرد همون حرفا را زدن که به خدا قسم مطلب اینطور که تو قضاوت کردی نیست و تو به سویه بین مراجعه کنندگان قضاوت نمی کنی، به یه چشم نگاه نمی کنی و عدالت رو در رعیت و مردم اجرا نمی کنی. و این قضاوت ما که در مورد ما شد، ولا قضیتنا عند الله بالمرضیه، این قضاوت هم در نزد خدا مورد پسند نیست. حضرت غضب فرمودن، پس نگاه کردن امیر به این زن و فرمودن که دروغ گفتی، کذبت یا جریه یا بزیه یا سلسع یا سلفع یلتی لا تحید مثل النفا. ای جری و بد زبان، ای بزیه یعنی بد زبان. بله، یا سلسع یا سلفع که مرحوم عجیسی می فرمود ما در کتب لغت اینو گشتیم، این این تعبیرات و سر کلمات که به این معانی آمده باشه پیدا نکردیم. ما خودمونم چند جایی که به صلاح از کتب لغت بود و به صلاح دیده شد، اونها این کلمات رو به عینه ندارن. ولذا ایشون میفرمایند که یا این از به اصطلاح مولدات و لغات مستحدثه است، مثل مسائل مستحدثه که میگن و که جدیدن پیش میاد و حکمی سوال میشه، عرض به خدمت شریف دون که اینا هم لغاتی است که در ادامه در لغت عرب احداث میشه و پیش میاد. و یا احتمال دیگری که ایشون میده این هست که اینها راوی که اینها رو نقل کرده درست متوجه تعبیر نشده و اختلالی که در عبارت هست از ناحیه اونهاست. بله، چون در همون حدیث دو که ملاحظه فرمودید، یا جریه یا بذیه یا سلسلع، در بهار دارد یا سلفع یا سلقلقیه، ایلتی دارد یلتی لا تحمل من حیث تحمل النساء. بله، ولی ایشون در ادامه اشاره میکنن که همون سلق لقیه یا سلسلع به اصطلاح به لغات مشابه که مراجعه میشه، مثل سلقان و امثال ذلک، به معنای زنیست که از مجرای عادی حیض نمیشه بلکه از پشت حیض میشه، تحیض من دبره ها. و همچنین به اصطلاح اینجا هم که به این تعبیر روایت که معنا شده است، ای التی لا تهبل من حیث و تهبل النساء، که همچنانی که از اون طریق حیض نمیشد، از اون طریق هم بچه دار نمیشه و به اصطلاح خلاف عادت وضع حال خودش. به هر حال وقتی که اون زن این کلمات رو شنید، فولت حاربتن، به سرا پشت کرد و سریع شروع کرد رفتن و می گفت که ویلی ویلی، وای بر من، وای بر من. فتبعها عمرو بن حریث یا حریث، همون ملعون، خودش رسون به این زن و قف يا عمت الله قد استقبلت ابن ابي طالب بكلام سررتني به، روبرو شدی با پسر ابی طالب به سخنی که مرا واسطه او خوشحال کردی، ولی او با تو به سلام مناظره کرد و جواب داد تو رو به کلمه ای که تو پس از اون سریع اون مکان رو به سلام تر کردی، پشت کردی به اون مکان و یه چیزی با خودت میگفتی. ام میگوید اون زنه برگشت گفت یا حاضا، نمیش کسیم کی هستی فلانی، ان ابن ابی طالب اخبرنی والله به ما هوفیه، پسر ابی طالب صلوات الله علیه خبر داد به من به خدا قسم به اون چه که در من هست، لا والله ما رأیت حیزا کما تراه المرأة، به خدا قسم من حیز نمیشم اونچنانی که حیز نمیبینم اونچنانی که زنها میبینن. عمرو بن حریص برگشت محضر مقدس امیرالمومنین اسکد ابن ابی طالب، از خود تعبیرش هم معلومه که اینقدر بی ادب این امر علیه لعنت الله، ما هادت تکهون، این کهانت و به اصطلاح غیب گویی از نعوذ بالله روی رمل و امثال ذلک چیه؟ حضرت فرمودن وای بر تو یبن حریص، لیس هذا منی کهانه، این از من کهانت و به اصطلاح فالگیری امثال ذلک نیست، ان الله تبارک و تعالی خلق الارواح قبل الابدان به الف ایام، خداوند ارواح را قبل از ابدان به 2000 سال خلق فرمود، 2000 سال قبل از خلق ابدان ارواح را خلق کرد و نوشت بین اعیونه ها بین چشم های آنها که این مؤمن است یا کافر. و آیه قرآن هم در همین موضوع نازل فرمود علی محمد صلی الله علیه و آله بر پیامبر که ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، آنها که به اصطلاح از روی علامت میشناسن اشخاص را، پس پیامبر از متوسمین بود و من بعد از ایشان و ائمه از ذریه من هم متوسم هستن صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. ادامه بحث انشاءالله بعدن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلي وآلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين.